مجموعه کبیر که انشاءالله مطالعه بفرمایید و جرعه ای از نهج الفصاحه انشاءالله نوش جان بکنید. دعوت میکنم با برنامه هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خدا. فاطمه حسن‌پور هستم که به اتفاق تهیه کننده قبراق و خوش‌ذوق برنامه خانم زهرا بهریه، کارشناس مجری توانامون خانم دکتر لیلا وسالی عزیز و صدا بردار دقیقمون خانم مهدیه گودرزی دوست داشتنی یه سلام دبش بدیم به شما شنونده های پروپا قرص برنامه. خانم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به جمع ما خوش اومدین. از همین لحظه حدود 50 دقیقه هم سفر لحظه های شما هستیم. مقصد این سفر رادیویی رسیدن به آگاهی برای داشتن یه زندگی توأم با آرامش در لوای شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی و شبکه های اجتماعی. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که به خاطر دارید، در صورت تمایل با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما تماس بگیرید و درباره برنامه های مختلف از جمله هشتگ گفتگو نظر بدید. شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما باشید. رصد
حوالی دهه 1970 بازی‌های ویدیویی شکل گرفتند و امروز به بخش جدایی ناپذیری از زندگی بسیاری از کودکان و بزرگسالان تبدیل شدند.
روزی 2 ساعت بازی می‌کنند، مثل بسکتبال، فوتبال، اینا بیشتر بازی می‌کنند. فوتبال با کشتی کج.
در روز بین 6 تا 7 ساعت.
بازی‌هایی که حالا بستگی به حالا سن طرف داره، حالا بیشتر بازی اکشن میبرن.
بیشتر با هم بازی هم میخوام یا با دوستام میرم. اگه دوستام نباشن دیگه تنها راه اینه که همین بازی ها رو انجام بدم.
از همون زمان تا به حال در مورد مزایا و معایب بازی های ویدیویی بحث های فراوانی شده. این روزها شما هم دیدید افراد زیادی رو که در سنین مختلف ساعت ها وقت خودشون رو صرف بازی های ویدیویی میکنن و حتی بسیاری از دانش آموزان بازی ویدیویی رو به انجام تکالیف و بازی فیزیکی ترجیح میدن. بسیاری از والدین نگران این شرایط هستند و باور دارن که ساعت‌های طولانی نشستن جلوی صفحات نمایش و خیره شدن به اون میتونه مانع رشد کودکان بشه و مشکلات فراوانی رو برای سلامت جسم و روح اونها به بار بیاره. اما امروز در برنامه در مورد این موضوع صحبت میکنیم، سیاه و سفید بازی‌های رایانه‌ای. همراه ما باشید.
بله، شنیدیم با هم بخش رصد رو که خانم صدیقی عزیز تهیه کرده بودن و در واقع ما رو با موضوع برنامه آشنا کردن، سیاه و سفید بازی های رایانه‌ای که البته ویدئویی و موبایلی رو هم در بر میگیره. به تناسب این موضوع در خدمت اساتید و کارشناسان زبده‌ای هستیم که از حضورشون بهره خواهیم برد. مهمانان گرانقدری که امروز در خدمتشون هستیم خانم دکتر لیلا عیاری، مدرس دانشگاه و کارشناس تربیتی بازی های رایانه‌ای از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستند که در استدیو حضور دارند و آقای فرهنگ یوسفی آذر مشاور و کارشناس ارشد برنامه درسی و کارشناس حوزه فضای مجازی به صورت تلفنی ما را همراهی خواهند کرد و آقای دکتر محسن همتی نژاد کارشناس مطالعات فرهنگی و رسانه و مستندساز هم در استدیو خواهند بود. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت کارشناسان محترم، بهشون خوش آمد میگم، خوشبختیم از اینکه امروز در خدمتشون هستیم. همچنین عرض ادب و احترام خدمت کارشناس مجری عزیزمون خانم دکتر لیلا وصالی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حسن پور عزیز، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید. امروز هم قرار هست به یکی از دغدغه‌های مهم شما خانواده‌های عزیز بپردازیم. از جهت در خدمت مهمانان عزیزی هستیم در استدیو که قرار هست باهاشون در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر عیاری عزیز خیلی خوش آمدید، یه سلام علیکی با دوستان ما داشته باشید تا و یک تحلیل خیلی کوتاه از موضوع برنامه تا ما سوالات عزیزانمون رو از شما بپرسیم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خانم دکتر وصالی و خانم حسنپور عزیز. این روزها حالا مطالعات هم نشان میده، ما هم پژوهش‌هایی که داشتیم و پای صحبت خانواده‌ها نشستیم، یکی از دغدغه‌هاشون این هست که فرزندانمون خیلی توی این بستر قرار گرفتن، بستر رسانه‌ای خیلی پرنفوذی هستش و براشون خیلی سوال شده که آیا این بازی‌ها برای فرزندان ما مفید هستن یا نیستن و ما چطور میتونیم که بهشون کمک کنیم که از این بستر به عنوان یک فرصت استفاده کنن و اگر احیاناً آسیبی وجود داشته باشه چیکار کنن که از اون پیشگیری کنن و مانع اتفاق افتادنش بشن. سوال هایی که در این مورد خیلی پرسیده میشه در مورد اینه که خب ما شناختی از بازی ها نداریم، چطور میتونیم فرزندانمون رو توی این بستر مدیریتشون کنیم، آیا اصلا اونها رو از بازی کردن منعشون کنیم، یعنی از زندگی اونها حذف بشه این نوع بازی ها، یا براشون برنامه خاصی رو در نظر بگیریم. اینجا سوال ها خب طبیعتا نشون میده که خانواده های این در واقع روزها در جامعه الان ما متوجه تاثیرگذاری و نفوذ این بستر رسانه‌ای خیلی قوی شدن و نیاز به افزایش فهم و سواد بازی دارن.
چقدر هم سوال های خوب و به جای میپرسن. حالا انشالله در ادامه برنامه حتما به این پرسش ها پاسخ میدیم و در خدمت شما سرکار خانم دکتر عزیز هستیم. در خدمت جناب آقای فرهنگ یوسفی آذر هستیم و ایشون پشت خط تلفنی ما هستن. من خدمت شما سلام عرض میکنم و از جناب عالی هم درخواست میکنم که یه تحلیل جامع و خیلی کوتاه در مورد موضوع برنامه داشته باشی.
سرکار خانم وصالی سلام، خانم حسنپور، خانم دکتر عیاری، البته آقای همتی نژاد هم منتظر هستیم که تو استودیو در خدمتشون باشیم. عرض ادب و احترام دارم به همه عزیزانم در استودیو، خدا قوت عرض میکنم. عرض سلام و احترام ویژه دارم به همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت به حالا فکر کنم کوتاه 40-50 دقیقه‌ای که پیش رو داریم برای همه خانواده ها مفید پایده باشه. خب ما توی سیاه و سفید بازی های رایانه ای، اولا این کلمه چهار حرفی بازی برای خیلی از من و هم نسلان من شاید بیشتر فعالیت های فیزیکی بوده، مثل هفت‌سنگ و دعواهای خاله بازی و نمیدونم همه این کارهایی که حتما ما انجام دادیم. البته من باید اینو عرض کنم، نمیدونم حالا بقیه عزیزان در استودیو بازی های رایانه رو انجام میدن یا نه، من خودم یکی از اون کسایی هستم که هر از گاهی این بازی ها رو انجام میدم و دلم میخواد که از نزدیکم لمس کنم فضای این بازی ها رو. اما خب از فکر میکنم زمان ورود دستگاه آتاری در کشور، رشد چشمگیر به در واقع فضای بازی در کشور، فکر نمیکردیم که انقدر سریع رشد کنه و انقدر این صنعت به حالا پولساز بازی های رایانه‌ای گسترش پیدا کنه بین بچه های ما. این که در وهله اول خیلی نگاه تهدیدآمیزی به این بازی ها شد، شاید خودش یکی از اون موانعی بود که نتونستیم اونجوری که باید و شاید این بازی ها رو برای بچه هامون تشریح کنیم. من یک پسر تقریبا 5 ساله دارم که حالا در ادامه روند کاری با این بچه ها تو این سنین تا به بالا رو با هم بررسی میکنیم که چه اتفاقی برای این بچه ها میفته در پس این بازی های رایانه‌ای. اما عرض کردم هم نقاط مثبت رو باید در نظر بگیریم، هم نقاط منفی رو باید در نظر بگیریم. خانم دکتر عیاری فرمودن این که ما یا منع کنیم بچه ها رو کامل از این بازی ها یا نه، مسئله هستش که امروز سعی میکنیم شاید مختصر ولی حتما مفید بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای یوسفی آذر، سپاسگزارم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار، سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر شما هم یک تحلیل خیلی کوتاه و جامع راجع به این موضوع داشته باشید ممنون میشم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو. ببینید بازی در نفس خودش خوبه، حالا چه بازی انجام بدیم، بازی کامپیوتری هم فرصت هم تهدید، یعنی یه بخشی که خلاقیت رو پرورش میده،
بله.
در کنار هم بودن باشه برای رشد فکر خوبه، اما اگر در کنار این بازی های حالا کامپیوتری پرورش و رشد جسمی وجود نداشته باشه قطعا آسیب زاه. یعنی یک حالا بگم شمشیر شاید دولب باشه، اگر افراط بشه درش خوب نیست، باید این حتما به اندازه خودش باشه برای اینکه خلاقیت و رشد کودکان و بزرگسالان البته احتیاجن برای اینکه اوقات فراغت بگذرونن، حتی تخلیه روحی روانی بشن، به هر حال بازی کامپیوتری انجام میدن در کنار بازی های فیزیکی مثل فوتبال، والیبال و ورزش های دیگه.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر عیاری عزیز، بازی های رایانه ای عنوانی هست که برای خیلی از والدین تداعی کننده مخاطرات و تهدیداته و برای خیلی از عزیزان دیگه تداعی کننده تفریحات سالم برای فرزندانشونه. اما واقعا بازی های رایانه یا موبایلی برای کودکان سیاه یا سفید، یا به نوعی کارکرد مثبت داره یا منفی، اصلا میتونه خاکستری باشه، یا ما چه چیزهایی رو باید برای اون رعایت بکنیم؟ خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله، بازی ها خب به قول آقای دکتر میتونه که مثل یک تیغ دولبه باشه، یعنی از یک طرف میتونه که کارکرد مثبت داشته باشه اگر یک سری اصول رعایت نشه، مثل مدیریت زمان که خیلی مهم هستش و اینکه محتوای بازی چه باشه، و خصوصا توی بازی های آنلاین ما در این بستر تعاملی که قرار میگیریم با چه افرادی در این بستر قرار بگیریم، به عنوان مثال میتونه که در واقع هم برای ما مفید باشه. مثلا خود بازی های آنلاین از طرفی میتونه مهارت های اجتماعی رو افزایش بده، مهارت های کلامی رو افزایش بده، ولی از طرفی هم میتونه که اصلا متناسب با سن فرزندانمون نباشه. یعنی مثلا توی اون چت هایی که اتفاق میفته اگر ناظری وجود نداشته باشه و اگر افرادی که در اونجا هستند حالا یک سری مسائل رو رعایت نکنند و الفاظی که به کار میبرند مغایر با عرف ما باشه، مغایر با ارزش‌های اخلاقی باشه، میتونه که آسیب‌زا باشه. یعنی در عین حال که بازی‌ها میتونن شادی آفرین باشن، لذت بخش باشن، اگر خود این مدیریت زمان اتفاق نیفته، میتونه که همین شخص رو تبدیل به یک شخص افسرده و منزوی و عصبانی و پرخاشگر بکنه. و نوع محتوای بازی هم مهمه، یعنی اینکه ما چه بازی رو انجام میدیم، محتوای بازی و اینکه شیوه انجام دادن اون خیلی میتونه که تأثیر بگذاره در کار کردی که مد نظر ما هستش.
خیلی متشکرم از شما. ما حالا راجع به بحث محتوا خیلی حرف داریم و حتما باز راجع به آنچه که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای داره ارائه میده با شما بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای یوسفی آذر بزرگوار، راجع به این موضوع شما بفرمایید که کجا رو مخاطره میبینید و کجا رو فرصت میبینید برای خانواده‌ها، و کجا ما میتونیم دغدغه‌شون رو کم بکنیم و چه توصیه هایی میتونیم بهشون داشته باشیم؟
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما در اگر بخوایم بازی های رایانه ای رو یک ابزار تکنولوژی در نظر بگیریم، در جهت ارتباط بیشتر بین نسل حالا پدر و مادرها و نسل فرزندها، طبق آماری که من در اختیار دارم تقریبا 67% از استفاده کننده های این بازی های رایانه عموما بچه های زیر 20 سال هستن.
بله.
بنابراین ما یک چالشی رو همواره داشتیم، حالا چه در مدارس، چه در مراکز فرهنگی، چه در محافل خانوادگیمون، مبنی بر این که ارتباط گرفتن دو نسل بعضی وقتا کار خیلی سختی میشه. من اتفاقا این ابزار تکنولوژی بازی رایانه‌ای رو یک فرصت بسیار مناسب می‌بینم در جهت ارتباط این در واقع پررنگ کردن این ارتباط بین نسل پدر مادرها و نسل فرزند ها که ما میتونیم ازش بهره خیلی عالی
ببریم. چون غالبا بچه‌ها وقتی دارن بازی میکنن حالا یا گوشه تختشون هستن یا تو اتاقشون، خیلی وقتا از اتاقشون اصلا بیرون هم نمیان، یعنی همون ارتباطات اولیه هم خیلی وقتا منقطع میشه با خانواده. این چطور میتونه باعث بشه که این اتصال برقرار بشه؟
من فکر میکنم همیشه سخت‌ترین راه‌ها برای رسیدن به هدف مطلوب‌ترین راه‌ها نیست. من میگم بسیار خوب، اگر فرزند من از اتاقش بیرون نمیاد یا درگیر این بازی هست، چرا من ورود نکنم توی این بازی به عنوان یک والد و نخوام که به من همین بازی رو یاد بده و من لحظاتی رو، دقایقی رو، ساعتی رو در کنار فرزند من با این بازی در واقع سپری کنم. مطمئنم میتونه اون پل ارتباطی خوبی باشه بین دو نسل و بعد در میانه این مسیر ما میتونیم صحبت‌های دیگرمون رو هم داشته باشیم و اون گره ارتباطی که مطلوبمون هست رو با فرزندانمون در واقع ایجاد کنیم. پس اگر فرزندان ما فکر میکنن که این بازی برای اونهاست و خودشون رو جدا میکنن از محیط ما با این بازی ها، ما سعی کنیم که ورود کنیم و هم یه مقداری فضای بازی رو بشناسیم، مخاطرات بازی رو بشناسیم، در واقع فرایند طی مراحل رو با فرزندمون درک کنیم و همین کمک میکنه که لحظاتی رو در کنار فرزندمون باشیم و با هم یه حال خوب رو تجربه کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای یوسفی آذر. آقای دکتر همتی نژاد بزرگوار، بعضی از بازی‌هایی که بچه‌ها انتخاب می‌کنن خیلی وقت‌ها با سلیقه خانواده‌ها و پدر و مادرهاشون جور نیست، یعنی حالا اینکه می‌فرمایند اگر که همراهی هم بکنن خیلی وقت‌ها به غر زدن و شکایت کردن و حتی گاهی وقت‌ها اون تنش‌ها منجر میشه. چه باید کرد که این اختلاف نسلی‌ها یا این مشکلات رو از بین برد و چه راهکارهایی براش وجود داره؟
من یه پله میخوام برم عقبتر.
خیلی عمالی.
ببینید اصلا بازی کامپیوتری یا بازی تو فضای مجازی چرا شکل میگیره؟ یک، به خاطر نداشتن همبازی. دو، به لای زمان و مکان بودنشه، یعنی هر زمانی بخوام میتونم بهش دسترسی پیدا بکنه. نکته دیگهش محله، یعنی شما اگه بخوای الان بری یه بازی دست جمعی انجام بدی، مکان ورزشی میخوای، یه زمانی میخوای، یه سری همبازی میخوای، به هر حال وقتی اینا رو نداری
در واقع پیده... خب جذابیت های خودش هم داره دیگه.
حالا این یه بخششی که اون جذابیت فیزیکی برای خودش خوبه، جذابیت های بازی های کامپیوتری هم برای خودشون خوبه. یه بعد سوال پرسیدین که اینها رو شما رنگ خاکستری میبینید یا سیاه و سفید؟
بله.
اصلا رنگی میبینید، اینقدر توی مجاز قوی شده که میرن عینک مجازی برای چی میاد؟ یه بخشش میره توی صنایع کاربرد داره، یه بخش بزرگترش توی بازیه، یعنی یک بخشی از صنایعی که ما الان داریم میبینیم توی خلق بازیهای کامپیوتری داره شکل میگیره.
درسته.
این اتفاق داره میفته. خب پس این یه بخشی باید حواسمون باشه که برای چی وجود اومدن. در مورد اینکه نسل ها با همدیگه چگونه میتوانن صحبت کنن، چگونه میتونن بازی بکنن، تولید برخی از بازی ها که پشتش یک عقبه و داستان داره. مثلا ببینید، من میخوام چند تا بازی رو ببرم. مثلا نبرد آلباتان درست توی بچه های توی ایران درست شده، در مورد دوران دفاع مقدسه. وقتی اون بچه بازی میکنه مثلا میگه این شهید بزرگوار کی هستش؟ شهید بروژردی مثلا که از کاراکترش اگه اشتباه نکنم اونجا هست. خب مجبور شده در مورد شهید بروژردی پرسوجو بکنه، از پدرش بپرسه این شهید بروژردی اصلا کی بوده، اسم خیابون میبینه، اسم یه محلی میبینه به عنوان شهید بروژردی.
بازی‌های داخلی سلیقه بچه‌های ماست، یعنی این بازی‌های خوب تولید شدن اما چقدر مورد استفاده قرار میگیرن؟
سلیقه توی بازی‌ها به چند تا ویژگی بستگی داره، یعنی کیفیت داستانش، گرافیکش، نوع اون همزاد پنداری یا ساختار اکشنیه که توش داره به وجود میاره. بازی استراتژیک داریم، بازی اول شخص داریم، اکشن داریم، یعنی بازی‌های مختلف داریم. توی اینها مثلا ما حتی بازی‌هایی داریم که بازی‌های جدوله توی موبایل هستش، الان خیلی پرطرفدار بازی‌های نمی‌دونم کلمه پیدا کردنه. این بستگی داره چجوری طراحی بشه، چه محیط گرافیکی داشته باشه. ببینید، آن چیزی که با فرهنگ نزدیکتر باشد میتواند همزادپنداری رو برای جلو، مثل برنامه و فیلم ها میمونه. تو فرهنگا مخاطب آن چیزی را قبول می کند که با فرهنگ و ساختار سبک زندگی و همزاد پنداریش نزدیک تر باشه. پس هر آن چیزی که به این ساختار نزدیک تر باشه می تونه همزاد پنداری و به قول معروف جذب مخاطب رو ببره بالا. اما توی این که چگونه مخاطب می تواند شکاف بین نسلی یا گفتمان نسلی ایجاد بکنه، خودش یک بحث خیلی مبسوطیه که برو بعد میگم توی
مجدد از شما درخواست میکنم که راجع به برای ما صحبت بکنیم.
همین ابتدای برنامه تلفنی داریم که فکر میکنم خیلی متناسب هستش که خانم دکتر عیاری بزرگوار پاسخگو باشن. اگه موافق باشین با هم بشنویم.
حتما با هم بشنویم.
سلام، روزتون بخیر. من خواستم ببینم چون بازی رایانه‌ای که اکثر بازی کشور ما میشه و کلاً ما استفاده می‌کنیم، بازی‌هایی هستش که با این فرهنگ و ساختار فرهنگی دیگه‌ای ساخته شده، از فرهنگ ما دور هستش. خب این خودش یک توازن فرهنگی هستش. با توجه به اینکه می‌دونم بازی رایانه‌ای در ایران هم ساخته شده ولی خیلی کم رنگ دیده میشه، آیا اقداماتی در این زمینه شده که این بازی‌ها پررنگ‌تر بشه، اون توازن فرهنگی از بین بره؟ ممنون شما اگه کارشون سرتون توضیح بدید.
طبیعتاً خب ما گریزی نداریم از اینکه مثل سایر رسانه‌ها که خب ما فیلم‌هایی رو داریم که ساخت کشورهای دیگه هست، بازی‌ها هم در واقع از این اصل مستثنا نیستن و اونها هم خب هر کشوری بالاخره در این عرصه پیشرفتی داشته و بازی‌های هیجان انگیزی رو تولید کرده و این رو عرضه کرده به صورت جهانی، در واقع این در اختیار کشورهای مختلف قرار گرفته شده. ولی خب بحث تهاجم فرهنگی یک بخشش شاید اون ورودی باشه که به ذهن و در واقع محیط تأثیر میگذاره روی افراد، حالا وقتی که در اون بستر قرار میگیرن. ولی
بنیاد آیا کاری کرده؟
بله،
برای بومی سازی این قبیل بازی هایی که شما میفرمایید بخش تهاجمی رو، در واقع تهاجم فرهنگی رو،
بله،
هدف گرفتن.
حالا در ادامه مطلب قبلی رو هم کوتاه عرض کنم خدمتتون که خب این بخش برمیگرده به ساختار شخصیتی خود ما و اون سبک تربیتی فرزندان ما که خب ما چقدر اون در واقع این آمادگی و ظرفیت رو در فرزندانمون ایجاد کردیم که بتونن خوب و بد رو تشخیص بدن و خب هر فرهنگی رو در واقع جزئی از ساختار شخصیت خودشون قرار ندن و بتونن که این حق انتخاب و گزینش رو داشته باشن. و اما خب بنیاد طبیعتاً حالا شرکت‌های بازی‌سازی که هستش برای گرفتن مجوزهای بازی‌هایی که می‌خوان عرضه کنن طبیعتاً از فیلترهایی که بنیاد بد نظر داره باید عبور کنن و این حالا بومی‌سازی
اسخای می‌کنم. یه تعداد بازی‌های از قبل بود، من خاطرم هست توی نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال دیدم که بازی‌های ایرانی نمایش داده می‌شد که اینها دقیقاً کپی برداری شده از بازی‌های خارجی بود، یعنی اگر اسم‌ها عوض میشد هیچ تفاوتی نداشت با این بازی ها. ما برای اینکه بیایم اینها رو بومی سازی بکنیم در بنیاد چه کار کردیم؟ یعنی برای اینکه حالا مجوزهایی که بعدن گرفته میشه، یک موضوع این که بازی هایی که الان موجود هستن و خیلی تناسب ندارن با ساختار فرهنگی ما یا در واقع آنچه که باید باشه، برای اصلاح اینها چه کار کردیم؟
برای حالا این بخش خب در رابطه با بومی سازی چندین حرکت اتفاق میفته. یکی ویرایش بازی ها هست، حالا یه جاهایی که مثلا جاهای جذاب بازی هستن، این شرکت های بازی سازی میان اینها رو انتخاب میکنن و یک ویرایش هایی که در واقع از اون جذابیت بازی کم نکنه. یه بخش مربوط به ترجمه بازی هستش و یه بخشی هم مربوط به اینه که خب گاهن میبینیم که این بازی مناسب و متناسب، یعنی در واقع با فرهنگ ما نیستش و میان یک مقدار تغییراتی رو در اون ایجاد میکنن که خب حالا ما اگر بخوایم از جنبه بومیش نگاه کنیم، یکی تولید بازی ها رو ما باید در نظر بگیریم که خب بنیاد سعی داره که حالا این تیم های بازی سازی به افرادی که علاقمند و پتانسیل هایی رو در این زمینه دارن،
ان شاء الله در بازی های آینده قرار هستش که ما شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
بله ان شاء الله.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی نژاد بزرگ. با شما بفرمایید، حالا صحبتی که داشتید در این زمینه و یه مقدار از کلامتون که باقی مونده.
من میخواستم برگردم به سوال مخاطب عزیزمون که در مورد بحث تهاجم فرهنگی سوال داشتن که چه باید کرد یا اصلا چه جوری هستش.
ببینید،
شرکت ها یکی از روش های نوین سلطه توزیع محصولات فرهنگی، یعنی
بله
ما الان به قول معروف محصولات فرهنگی داریم که از طریق اون کشورهایی که میخوان سلطه فرهنگی داشته باشن میان شروع میکنن محصول ساختن، یعنی محصولات برای مبدا درست میکنن. مبدا کجاست؟ مثلا برای مبدا مثل کشور ایران، مبدا در زمان قبل از اینکه به عراق حمله بکنن، اومدن یه سری بازی‌های کامپیوتری درست کرده بودن با توجه به ساختار سبک زندگی اونها، یعنی دو طرفه داشت عمل میکرد، همین که روی مخاطبانی که توی مبدا بودن اونجا تاثیر می‌داشت، هم اونایی که می‌خواستن توسعه جنگ بدن توی مخاطبان خودشون، یعنی چرایی این که باید حمله بکنیم و داشتن اقناع می‌کردن برای افکار عمومی. و چه کاری راحت‌تر از این که افکار عمومی کودک نوجوانی که شکننتر ذریب این که بتونه قدرت تحلیل رو داشته باشه، تجزیه تحلیل داشته باشه، رو باش بازی بکنن، و چه چیزی تاثیرگذارتر از بازی؟ پس یه بخشی از تو بحث سلطه فرهنگی محصولات فرهنگیه. وقتی تو محصولات فرهنگی وارد میشویم، میره روی اینجا که ما توی محصولات فرهنگی آیا امکانات یا اون ظرفیت های تولید اون محصول رو داریم یا نداریم. مثلا نوع اون ابزاری که بعد این محصول درست بکنه، کامپیوتری که رندرش باید بکنه، کاراکتری که درست بکنه. شما شاید خیلی داستان‌های خوب داشته باشین، اما تولید این داستان‌های خوب به بازی‌های خوب حتما باید یک سری موتورها و تجهیزاتی داشته باشه و امکانات داشته باشه که بتونه اینا رو چیکار کنه، تبدیلش کنه به یه بازی کامپیوتری یا بیسای داشته باشه که پایه‌هایی داشته باشه بتونه اینا رو درست بکنه. پس اونا در اختیار کجاست؟ اونوریاست. وقتی در اختیار اونوریاست، حالا ما دو تا راه داریم، یا بعد بیایم صنعت مونتاژ وارد بکنیم، کارکتر و شخصیت‌ها رو تعویض بکنیم، یا بیایم صداگذاری بکنیم. الان تو برخی از بازار اگه بریم می‌بینیم که برخی از بازی‌های کامپیوتری صداگذاری شده، برخی‌هاشون روشون یه کارکترای تغییرات جزئی پیدا کرده، برخی یه سری صحنه‌هاش حذف شده، یعنی اون جاهایی که می‌توانستن روش تغییرات بدن این تغییرات اتفاق افتاده. اینا رو من به فال نیک می‌گیرم، یعنی این اتفاقات هر آنچه شاید مثلا خیلی به هر حال برجسته نباشه، اما چون مخاطب از اینا استقبال میکنه، میخواد این نسخه رو داشته باشه، برای نسخه‌ای که کمتر آسیب بزنه باز براشون مفیدتره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
اجازه بدید خانم دکتر یه پیامک داریم که از دوستی با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 9485 سوال خوبی رو مطرح کردن. میخوام از آقای یوسفی آذر بزرگوار بپرسم. اینو برامون نوشتن: یه دهه 60 هستم 40 ساله و به نظرم لذت بازی های رایانه‌ای با هیچ بازی دیگه‌ای قابل مقایسه نیست. ما تو گزارش هم داشتیم که گفته شده که 79% از گیمرها معتقدن که بازی باعث تحریک و فعال شدن مغز میشه. میخوام از آقای یوسفی آذر بزرگوار بپرسم به عنوان یک کارشناس حوزه فضای مجازی، لذت بازی های رایانه‌ای چرا انقدر زیاده و استقبال ازش زیاده و نمیشه مدیریتش کرد؟ چطور ما باید این کارو انجام بدیم؟
خواهش میکنم. عرض خدمت شما که همونطور که آقای دکتر همتی نژاد فرمودن، خب در واقع یک فضاسازی روی بازی ها انجام میگیره، به ترتیب که بعضی از بازی ها به عنوان شکلی از بازی هستن که خود فرد در قالب نقش اول اون بازی قرار میگیره و بعضی از بازی ها در قالب گروه قرار میگیرن که با هم بازی میکنن. ما کلن اونجایی که فضای رویایی ما میشه، فضای رویا پردازی ما میشه، برای ما خیلی جذاب میشه سرکار خانم بستانی، و ما تو این بازی های رایانه‌ای خب به مراتب میتونیم این فضای رویایی رو برای خودمون بسازیم. حالا اگر یک بازی اکشنی هست، من به عنوان متکلم وحده توی این بازی به عنوان یک قهرمان میتونم خودم رو در واقع نشون بدم و اون بازی رو فتح کنم و این احساس پیروزمندانه رو تو خودم به وجود بیارم. من با حالا نگاه هم اینه، ما بازی رایانه‌ای رو باید یک قسمتی از تفریح و بازی بچه ها در نظر بگیریم. بنابراین نیستش که فرزند ما، دانش آموز ما، مراجع کننده ما تمام وقتش رو با این بازی بگذرونه.
چون ما کرد جناب آقای یوسفی آذر، چون این جذابیت به اندازه‌ای هست که بچه‌ها رو اصلا غافل می‌کنه از اینکه چقدر زمان رو الان دارن از دست میدن.
یکی این که برنامه ریزی درستی برای بچه ها داشته باشیم. خانم رسالی، من به عنوان یک دهه شصتی خودم در زمان کودکی یه زمانی رو داشتم به عنوان زمان بتالت، الان فکر میکنم که بچه های ما انقدر مورد آماج برنامه های مختلف در منزلشون قرار میگیرن که این زمان بتالت رو ندارن. ما در زمان بتالتمون تابلو زندگیمون رو داشتیم خلق میکردیم و فکر میکردیم به آیندهمون، فکر میکردیم به
زمان بتالت ندارن، ولی خیلی وقتا انقدر این بازی ها براشون جذابیت داره که از کارهای واجبشون حتی میزنن و به این میپردازن.
ببینید خانم بسالی، اگر بخوام تو حوزه‌ای که الان توش درگیر هستم، حوزه